سالی صاحب محترم، تشکر از شما. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان می گوید سپردن مناطق به طالبان در پلان صلح حکومت با شورشان شامل نیست و این شورا امیدوار است که سال 9 هجری شمسی سال مذاکرات و صلح باشد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید یک طرح صلح را به حکومت افغانستان رهبر طالبان و خارجی ها سپرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد انتخابات آینده این کشور در ماه میزان برگزار شود. شمارش حدود همه رای ها در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نشان میدهد که ولادیمیر پوتین در انتخابات پیروز شده است. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید به سلسله تلاش ها برای تامین صلح و یک طرح را به حکومت افغانستان رهبر طالبان و خارجی ها سپرده است. گلبودین حکمتیار در یک گرد همایی بزرگ در استادیوم ورزشی در شهر جلال آباد گفت:
بارانه یو تام زمر صلح وړاندې شوه د سپین ماړی په میز باندې هم پروت ده او زه هیله منم چې هغوی به هم یو دور نه یو چې خپل عکس العمل وشي.
با پایان این گرده همایی، زمانی که مردم به سوی خانه هایشان روان بودند در نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در یک موتورسایکل در نزدیک پل بهسود در ناحیه اول شهر جلال آباد 4 فرد ملکی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. روزنامه نیویورک تایمز به آن بخش این طرح گلبودین حکمتیار توجه کرده بود که به نوشته روزنامه در آن از ایجاد مناطق مسکون برای طالبان در داخل افغانستان پیشنهاد شده بود که با انتقادات جوانب مختلف روبرو شد و طالبان نیز این طرح را رد کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد انتخابات آینده این کشور در ماه جاری سال جاری برگزار شود. وسیمه بادغیسی معاون بخش عملیاتی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت:
احتمال دارد که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها به ماه میزان سال 97 برن، ولی هنوز تقویم اعلام نکردیم.
قرار بود انتخابات آینده 16 سرطان سال جاری شمسی دایر شود. ولسی جرگه افغانستان هشدار داده است که تأخیر بیشتر در انتخابات قابل پذیرش نیست. وزارت داخله افغانستان میگوید 20 طالب مسلح در ولایت هلمند کشته شدند. در یک اعلامیه این وزارت گفته شده در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان روز شنبه 18 طالب مسلح در ولسوالی مارجا و 2 طالب دیگر در ولسوالی نادلی ولایت هلمند کشته شدند. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه حمله طالبان در بخش غرب مرکز این ولایت 5 پلیس و حدود 10 طالب مسلح کشته شدند. سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت این حمله طالبان به عقب رانده شده و اکنون وضعیت در منطقه عادی است. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه حمله طالبان بالای پوسته های پلیس در ولایت دایکندی 8 پلیس کشته و زخمی شدند. معاون والی دایکندی امروز برای رادیو آزادی گفت در نتیجه این حمله در ولسوالی کجران 4 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و رقم دقیق تلفات شورشان تا هنوز معلوم نیست. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران یک هوادار رهبر صوفی های گناه‌آبادی را به مرگ محکوم کرد که در ماه گذشته یک سرویس را بر گروهی از افراد پلیس رانده 3 تن را کشت. این رویداد در ماه گذشته در جریان برخورد بین هواداران نورعلی تابنده و نیروهای امنیتی ایران در شهر تهران صورت گرفت. آژانس خبری ایرنا امروز گزارش داد مرد محکوم محمد رضا سالس نام دارد و می تواند الا مدت 20 روز در مورد این حکم خواستار تجدید نظر شود. تصوف در ایران ممنوع نیست، اما گروه های حقوق بشر حکومت ایران را به اذیت و تبعیض در برابر پیروان آن به شمول صوفی های گناه‌آبادی متهم می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور دست یافت و برای دور 4 کرسی ریاست جمهوری را از آن خود ساخت. این در حال است که ناظران بین المللی از هزاران مورد تخطی های انتخاباتی و فشار بر رای دهنده ها گزارش دادند. آلا پامفیلوا رئیس کمیسیون انتخابات روسیه امروز گفت با شمارش حدود کامل آرا ولادیمیر پوتین 76.7% آرا را کسب کرده است. ولادیمیر پوتین در جریان سخنرانی به یک گردهمایی دیروز در مسکو گفت
سپاسیب وام بالشوه زا رزولتات.
تشکر از شما به خاطر نتیجه انتخابات. دقیقاً شما تیم مشترک ما هستید. من یک عضو تیم شما هستم و هر یک که امروز رای دادن بخشی از تیم بزرگ سرتاسری ما هستند. میخائیل جورج لینک، هماهنگ کننده خاص و مسئول ماموریت کوتاه مدت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسکو به خبرنگاران گفت ما در اینجا شاهد انتخابات فاقد رقابت واقعی بودیم که یک انتخابات حقیقی نیست. بیش از 500 ناظر این سازمان از انتخابات روسیه نظارت کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسمومیت یک جاسوس سابق روسی را در بریتانیا به شدت نکوهش کرده گفتند ارزیابی لندن را در مورد اینکه روسیه در عقب آن قرار دارد خیلی جدی می‌دانند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در یک اعلامیه همچنان گفتند با ابراز همدردی و حمایت از بریتانیا در تلاش‌ها برای کشانیدن افراد مسئول به عدالت همکاری می‌کنند. این در حالی است که امروز متخصصان سازمان بین‌المللی منع اسلحه کیمیاوی به بریتانیا رفته از مواد کیمیاوی که بریتانیا آن را به نام نویچوک شناسایی کرده است نمونه برداری می‌کنند. این مواد در مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی در آن کشور نقش داشت و توسط اتحاد شوروی سابق ساخته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 شام، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان تأکید می کند که سپردن مناطق به طالبان در پلان صلح حکومت با شورشان شامل نیست و این شورا امیدوار است که سال نو هجری شمسی سال مذاکرات و صلح باشد.
زمان امید داده چه طالبان دی
امید ما این است که طالبان باید با تمام مصلحت ها و با در نظر داشت اساسات و اوامر اسلام و منافع ملی به این صدای اسلامی و ملی لبیک بگویند.
ولسی جرگه افغانستان میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات قابل قبول نیست.
تأخیر در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
شبکه زنان افغانستان در سومین سال روز کشته شدن فرخنده میگوید که عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان سبب افزایش حاد چنین خشونت ها در کشور شده است.
ما خواستار تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان بالای عاملین و فاعلین قضایای خشونت علیه زنان می باشید.
گزارش هم از انتخابات دیروز در روسیه داریم، با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید سپردن ساحات تحت نام مناطق صلح به طالبان در طرح صلح حکومت جا ندارد. سخنگوی این شورا این اظهارات را در حال مطرح میسازد که طالبان هم با پخش یک اعلامیه گفتند طرح سپردن برخی ولایات تحت نام ساحات صلح به آنها مورد قبول این گروه نیست. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های خارجی چنین طرح پیش از این از سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پیشنهاد شده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به گفته شورای عالی صلح افغانستان، طرح صلح این کشور با طالبان چیزی است که چند قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان به طالبان پیشنهاد شده است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت موضوع سپردن برخی ساحات تحت نام مناطق امن به طالبان در این طرح جای ندارد.
چون این موضوعی که گویا مناطق امن یا ولایات امن برای خلافت فصل داده میشه، هیچ دخیل چون این موضوعی نیست. هیچ طرح در این مورد بحث نشده و صدای ملت افغانستان موضوع هفت ماده‌ای است که ارائه شده سوی رئیس جمهور، توحید شده سوی شورای الاسلام. یعنی موضوع ولایت امن و موضوع سپردن ولایات با مخالفین مسلح نظام در چنین طرح هیچ جایی نداره.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود 3 هفته پیش در نشست دوم پروسه کابل گفت حکومت آماده است بدون قید و شرط با طالبان وارد گفتگوهای صلح شود. به گفته آقای غنی در صورتی که طالبان به صلح حاضر شوند حکومت آماده است این گروه را به عنوان حزب سیاسی بپذیرد. آقای غنی همچنان گفته است طالبان باید حکومت را به رسمیت بشناسد و در صورت پیوستن طالبان به صلح امنیت اعضای این گروه تامین خواهد شد. اما آقای غنی تا حال درباره گزارش‌های نشر شده مبنی بر سپردن برخی ساحات به نام مناطق امن به طالبان چیزی نگفته است. این در حال است که طالبان اخیراً با پخش یک خبرنامه گفتند این گروه با سپردن ولایات و یا ساحات امن به آنان مخالف است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت سپردن ولایات به آنان به معنای تجزیه افغانستان خواهد بود. چون این طرح پیش از این از سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پیشنهاد شده بود. فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت آقای حکمتیار پیش از این به حکومت پیشنهاد کرده بود یکی از ساحات باید به عنوان ساحه غیر جنگی اعلان شود و مسئولین ملکی آن به مشوره دو طرف تعیین شوند. به گفته حقمل بر اساس این طرح پیشنهادی در جریان مذاکرات توافق شود که خانواده‌های طالبان به این ساحه یعنی ساحه غیر جنگی جابجا شوند تا از این طریق این گروه برای مذاکرات مستقیم در کابل دفتر باز کند. این به معنای این نیست که به طالبان امتیاز داده می شود و یا خدا نخواسته سبب تجزیه افغانستان می شود. این یگانه راه آسان و معقول برای حل بحران است که از سوی رهبر حزب اسلامی پیشنهاد شده است. این عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی حکمتیار همچنان میگوید این طرح تا به حال به گونه رسمی به دولت سپرده نشده است. به گفته وی پیشنهاد حزب اسلامی به طالبان این است تا با دولت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکند که سپردن مناطق به طالبان در پلان صلح حکومت با شورشیان شامل نیست، در این حال این شورا ابراز امیدواری میکند که سال نو هجری شمسی سال مذاکرات و صلح باشد. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح امروز در یک نشست خبری گفت در سطوح پایین و بالا با طالبان تماس ها جریان دارد و امید میرود این گروه به پیشنهاد صلح حکومت جواب مثبت بدهد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست دوم پروسه کابل به طالبان پیشنهاد واضح کرد، اما این گروه تا حال در این باره خاموشی اختیار کرده است. نصرت باز هم همکارم نصرت پارسا گزارش می دهد.
هیچ کس دیگه با این قسم پیشنهاد نکرده که او رسانه‌ای شوا غیر از حکمتیار صاحب خودشان.
دوستان عزیز، از عارضه تخنیکی پوزش می‌خواهیم. در حالی که شورای عالی صلح افغانستان تاکید کرده که سپردن مناطق به طالبان در پلان صلح حکومت با شورشان شامل نیست، نظر کارشناسان در این باره را می‌شنویم. همکارم نصرت پارسا در این مورد با ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مصاحبه کرده است.
هیچ کس دیگه با این قسم پیشنهاد نکرده که او رسانه‌ای شوا غیر از حکمتیار صاحب خودشان و اونا برای کل افغانستان اداره دارن در ادای خود، نه برای از اینکه کدام ولایت یا کدام ایالت یا کدام منطقه برشان داده شوایی. یک نظر حکمتیار صاحب بوده که اگر صلح کس میخواه برای از اونا جای داده شوا که بره و اونا همی فرمول هم بر خود منطقی و لازم ندانستند.
آقای صافی، اما تیم مطبوعاتی حزب اسلامی گفته که صحبت‌های حکمتیار در رسانه نیویورک تایمز به گونه درست نشر نشده و حکمتیار پیشنهادشی بوده که برخ ساحات به غیر جنگی اعلان شوه و در اونجا هیچ طرف از قوت‌های مسلح حضور نداشته باشه و مسئولین دولتیش و مسئولین ملکی هم به مشوره دو طرف تعیین شوند تا از این طریق طالبا در کابل دفتر باز بکنن. میگن طرح آقای حکمتیار چنین بوده، این طرح میتونه معقول باشه؟
فکر میکنم که همی هم عملی نیست که مسئولین اوجا دو طرف به مشوره دو طرف شوه. عملی نیست. یک طرف اول به بیشینه گپ بزنه، در فیصله های خود اگر اونا خودشان این قسم فیصله کردن که مسئولین چند ولایت ما هم در جنوب حق داریم که بگویم مشوره کنیم که کی باشه کی نباشه. در اون صورت باز امکان داشت که یک مقولیت می داشت، اما اونا با مذاکرات نشدن، اونا پلان صلح را هنوز تایید نکردن، مذاکرات را تایید نکردن، چی رسه به این که در ایالت تقرری با مشوره از اونا صورت بگیره. ای اصلا به وقت و به جای یک
پیشنهاد. پس به نظر شما طرح جامعه چی میتونه باشه برای انجام گفتگوهای سال؟
طرح جامعه است که بدون قید و شرط هم دولت اعلان کرده برشان، حکومت آقای اشرف غنی، و هم اونا باید بدون قید و شرط بیان بشینن صحبت بکنن و نشان بدن عملی که اینا خواهان صلح هستن و دیگه انسان کشی و را ادامه نمیدن و تفنگ به زمین میگذارن و شرایطش اگر شرایط تامین امنیت خود برای آمدن به مذاکرات در افغانستان میخواین، او برش دولت افغانستان مسئول است که برش او شرایط و جامعه بین المللی هم مسئولیت داره برشان او شرایط امنیتشان را تامین میکنه.
نظر پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را شنیدید که میگوید سپردن ساحات به نام مناطق امن به طالبان معقول نیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که سال 1397 هجری شمسی سال مذاکرات و صلح باشد. محمد اکرم خپلواک، رئیس دارالانشای این شورا، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت در سطوح بالا و پایین با طالبان تماس‌های وجود دارد و امید می‌رود که این گروه به پیشنهاد صلح حکومت جواب مثبت بدهد. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست دوم پروسه کابل به طالبان پیشنهاد واضح کرد، اما این گروه تا حال در این باره خاموشی اختیار کرده است. باز هم همکارم نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
در حالی که طالبان تا حال به پیشنهادات صلح حکومت افغانستان جواب مثبت نداده است، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که سال 1397 سال گفتگوهای صلح خواهد بود. محمد اکرم خپلواک، رئیس دارالانشای این شورا، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت امیدواری این است که طالبان با در نظر گرفتن اساسات اسلام و اصول افغانی به پیشنهادات صلح حکومت افغانستان جواب مثبت دهد.
زمان امید داده چه طالبان دی؟
امید ما این است که طالبان باید با تمام مصلحت ها و با در نظر داشت اساسات و اوامر اسلام و منافع ملی به این صدای اسلامی و ملی لبیک بگویند، و انشالله من مطمئن هستم که سال 1397 در افغانستان سال صلح و مصالحه خواهد بود.
دسولی او دو مذاکرات قلبی.
و این را هم گفت که در سطوح پایین و بالا گفتگوهای غیر مستقیم صلح با طالبان ادامه دارند و حکومت افغانستان تقاضای گفتگوهای صلح بین الافغانی را دارد. آقای خپلواک همچنان کنفرانس سه جانبه علما در اندونزیا را امید بخش خوانده، گفت در این کنفرانس علمای پاکستان، افغانستان و اندونزیا جنگ افغانستان را از دیدگاه اسلام تعریف خواند کرد. قرار بود کنفرانس علما در اندونزیا به تاریخ 16 ماه مارچ سال روان میلادی آغاز و تا 19 این ماه ادامه یابد، اما به گفته آقای خپلواک این کنفرانس از سوی اندونزیا تاخیر شده که احتمالاً در اواخر ماه روان میلادی یا هم در اوایل اپریل آغاز شود. این در حالی است که حدود سه هفته پیش محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست دوم پروسی کابل گفت حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح بدون قید و شرط با طالبان آماده است. آقای غنی تاکید کرده است که برای صلح اجماع به میان آمده و کشورهای منطقه و جهان از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت می‌کنند. روز گذشته هم جان باس، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت طرح حکومت برای صلح همه‌جانبه است و باید طالبان با آن جواب مثبت دهد. وی گفته است ایالات متحده آمریکا از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان حمایت کرده و دیگر کشورها نیز آن را همه‌جانبه خوانده و حمایت کردند. طالبان مسلط تا حال به گونه رسمی در این باره نظر خود را ارائه نکرده، اما آژانس خبری دی پی ای جرمنی به نقل از یک وبسایت منسوب به طالبان گزارش داده است اظهارات محمد اشرف غنی درباره صلح پیشنهاد تازه است، اما این گروه در موجودیت نظامیان خارجی گفتگوهای صلح را بیفایده می‌داند. حالا سوال این است که چرا طالبان در برابر پیشنهاد تازه صلح حکومت خاموشند؟ محمد عمر داوودزی، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، در جواب به این سوال به رادیو آزادی گفت
وقت و زمان هم هر چی مهمه و در طرح
وقت و زمان بسیار مهم است. این طرح در آخرین سال عمر حکومت محمد اشرف غنی ارائه شد. اگر این طرح 2 یا 3 سال پیش ارائه می شد طالبان می توانستند آن را جدی بگیرند. حالا یک برداشت سو موجود است که ممکن رئیس جمهور چنین آفرهای سخاوتمندانه را به این خاطر به طالبان پیشکش می کند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری با آقای غنی همکاری کنند.
جمهور غنی سر طالبان برست او.
اما برخی کارشناسان سیاسی به این باورند که طالبان در کارهای خود مستقل نیستند و به همین خاطر تا حال به پیشنهاد صلح حکومت جواب منفی و یا مثبت نداده است. ودیر صافی یکی از این کارشناسان میگوید طالبان مسلح از پاکستان رهبری می شود و پاکستان هم در صلح افغانستان منفعت خود را جستجو می کند و نمی گذارد طالبان خودسرانه با دولت افغانستان صلح کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که با تعویق انداختن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها دیگر قابل قبول نیست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی گفت که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات برای پاسخگویی در این مورد هفته آینده فرا خوانده خواهند شد. در این حال شمار از وکلا خواهان برگزاری انتخابات در زمان معین آن می باشند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر به بازنگری تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرده و ما ولسی جرگه افغانستان میگوید تجدید نظر در آن پذیرفتنی نیست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه پس از انتقادهای نمایندگان مردم گفت هفته آینده مسئولان کمیسیون انتخابات را برای پاسخگویی در این باره فراخ میخوانند.
تأخیر در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مطابق قانون یکی هر روز به عقب می رود این برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
تلاش کردیم در این باره دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما مسئولان آن حاضر به گفتگو نشدند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در افتتاح 16مین دور سال 8 شورای ملی افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه را در زمان آن ضروری و برگشت ناپذیر خوانده بوده است. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 16 ماه سرطان سال 1397 را به عنوان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده بود، اما حدود 2 هفته پیش معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت ممکن انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار نشود. معاذلا دولتی گفته است کار بالای تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ادامه دارد. نبود بودجه، وضعیت ناگوار امنیتی و برخی موارد دیگر از مشکلات فراراه انتخابات خوانده می شوند. در همین حال برخی از نمایندگان نیز به برگزاری انتخابات بر وقت و زمان آن تاکید می کنند. غلام حسین ناصری یکی از این نمایندگان در این باره می گوید
تقاضا مندیم که حکومت وحدت ملی امسال الا ولا بود باید انتخابات ولسی جرگه برگزار شود، در غیر از صورت باز اینم حکومت نیمبند هم مشروعیت نیمبند سیاسی هم که داره زیر علامت سوال خواهد رفت.
در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید تأخیر تاریخ برگزاری انتخابات مشکلات سیاسی را به بار خواهد آورد. به باور یوسف رشید رئیس اجرایی این مؤسسه تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز متأثر خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شبکه زنان افغان میگوید عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان سبب افزایش قضایای حاد علیه آنها در این کشور شده است. مسئولان این شبکه امروز در نشست گرامی داشته 3مین سال روز کشته شدن فرخنده در کابل گفتند در قضیه فرخنده عدالت به گونه درست تأمین نشده و ارگانهای عدلی و قضایی باید چنین قضایا را به گونه جدی بررسی نموده و عاملان را مجازات کند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
شبکه زنان افغان میگوید عدم تطبیق عدالت در قضیه کشته شدن فرخنده نشان دهنده این است که بررسی قضایای خشونت علیه زنان در اولویت‌های کاری ارگان‌های عدلی و قضایی قرار ندارد. مسئولان این شبکه روز دوشنبه در نشست گرامی داشت از 3مین سال روز کشته شدن فرخنده در کابل از ارگان‌های عدلی و قضایی خواستند تا قضایای خشونت علیه زنان را به گونه جدی بررسی نمایند. سیما سخا رئیس هیئت مدیره شبکه زنان افغان در مورد چنین میگوید:
ما از ارگانهای کشفی، عدلی و قضایی خواستار بررسی جدی قضایای اعمال خشونت علیه زنان میباشیم. دو، ما خواستار تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان بالای عاملین و فاعلین قضایای خشونت علیه زنان می باشیم. تامین عدالت و مسئولیت اجتماعی و حقوق برای زنان توسط دولت را خواهانیم.
این سخنان در حال مطرح می گردد که 3 سال قبل فرخنده، دختر 27 ساله افغان، به اتهام سوختاندن قرآن کریم زیر مشت‌ولگد شماری از مردان جان باخت. ماجرای این رویداد تلخ از یک دروغ توسط یک تن از کارکنان زیارت شاه دوشمشیره که تعویض نویس نیز بود آغاز و در نهایت به کشته شدن فرخنده انجامید. در پیوند به این قضیه 49 تن نظامی و ملکی از سوی پلیس بازداشت شد که شماری آنها محکوم به مجازات و برخی دیگرشان برات گرفتند. لوی سارنولی افغانستان سال قبل هنگام اعلان حکم نهایی افراد دخیل در این قضیه گفته است که 13 تن از افراد دخیل در قضیه فرخنده به 10 تا 20 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. پس از اعلام این حکم، خانواده فرخنده و شمار زیادی از فعالان مدنی ضمن اعتراض به این تصمیم از حکومت خواسته بودند تا عدالت را در مورد این قضیه تضمین کند. تنها فرخنده نه، بلکه برخی زنان و دختران در ولایت افغانستان در محاکمه های صحرایی از سوی مردان مورد لتکوب و حتی کشته نیز شدند. از سوی هم سریا صبرنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، میگوید در سال 1396 خورشیدی 277 قضیه قتل زنان در این کمیسیون ثبت شده که تنها 49 درصد آن مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنولی، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: به شمول قضیه فرخنده به تمام قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی شده و بالای 100 تن عاملین این قضایا حکم محاکم نیز صادر شده است.
بر تمام قضایای خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان تا موقع و دقیق رسیدگی کرده، اعلام می‌داریم که هیچ یک از قضایایی که ناشی از جرایم خشونت علیه زنان بوده باشه در حالتی نیست که بر از او رسیدگی صورت نگرفته باشه. همه رسیدگی‌های ما در روشنایی احکام قانون به شورای لوی سارنولی صورت گرفته.
آقای رسولی می‌گوید در جریان سال جاری و 2000 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی شده است. از سوی هم سریا صبرنگ میگوید مروج بودن فرهنگ معافیت در کشور سبب شده تا میزان خشونت علیه زنان در کشور بیشتر گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر پوتین در انتخابات دیروز برای 4مین بار به حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. انتخابات که ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا میگویند برای رای دهندگان در آن گزینه واقعی وجود نداشت. در این میان تعداد از رهبران کشورهای جهان به ولادیمیر پوتین پیام تبریکی فرستادند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم میکند.
شمارش مکمل نتایج انتخابات نشان داد که پوتین 76.7% آرا را به دست آورده است. ایلا پامفیلووا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، روز دوشنبه گفت ولادیمیر پوتین نسبت به 3 دور انتخابات قبلی و نسبت به هر رئیس جمهوری دیگر این کشور رای زیادی را به دست آورده است. به گفته وی تفاوت آرا به دست آمده توسط دیگر کاندیدان خیلی زیاد است. مایکل جورج لینک، هماهنگ کننده خاص و آمر ماموریت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، به خبرنگاران گفت انتخابی که بدون رقابت باشد، طوری که ما مشاهده کردیم، انتخاب واقعی نیست. اما به گفته وی تا جایی که چارچوب قانونی بسیاری آزادی های اساسی مردم را محدود کند، نتایج آن بدون شک هدف انتخابات را که تقویت مردم برای برگزیدن رهبرانشان از بین میبرد. در آستانه انتخابات منابع کرملین انتظار داشتند که 70% واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات اشتراک کنند و 70% رای دهندگان به رئیس جمهور پوتین رای دادند. سازمان همکاری و امنیت اروپا که بیش از 500 ناظر آن از انتخابات روسیه نظارت میکردند میگوید در حالی که جنبه های قانونی و تکنیکی انتخابات به خوبی مدیریت شده بود، پوشش گسترده در اکثر رسانه ها از رئیس جمهور برحال کمپاین یک طرفه به نفع او بود. در میان اولین رهبران کشورهای جهان که تاکنون برای رئیس جمهور پوتین پیام تبریکی فرستادند، شی جینپینگ رئیس جمهور چین میباشد.
دوستان عزیز، با گزارش انتخابات دیروز در روسیه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.